بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 87 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی آمدیم و 15 مصداق از مصادیق مجازات های تکمیلی رو به صورت جداگانه و تفکیکی و اینکه در مرحله اجرا چگونه می بایستی اونها رو اجرا بکنیم، در عمل و کاربرد به چه صورت اونها رو می بایستی اجرا بکنیم خدمتون عرض کردیم و نکاتش رو گفتیم. تنها ما رسیدیم به 15 مصداق که انتشار حکم محکومیت محکوم بود در واقع رسانه یا در روزنامه ها بود، که گفتیم بایستی توضیحاتی بدیم و عرض کردیم خدمتون در خصوص سایر مصادیق مجازات های تکمیلی قانونگذار شروع کرده و از ماده 30 اونها رو دونه به دونه در ماده 30، 31، 32، 33، 34 و 35 توضیح داده. مازاد بر اون آیین‌نامه هم داشتیم. اما در خصوص مصداق 15 ماده 36 آمده که گفتیم با توجه به صحبت‌هایی که این ماده کرده انگار اساساً فقط توضیح مصداق 15 از مجازات تکمیلی نیست، بلکه عرض کردیم به زعم بعضی از حقوقدان‌ها آقا این اساساً ماده 36 آمده یک نهاد جدید رو تأسیس کرده. چرا؟ چون گفتیم اومد ماده 36 اینجوری گفت که آقا حکم به انتشار محکومیت شخص در واقع روزنامه یا رسانه 3 حالت داره. بعضی جاها در بعضی مصادیق اجباریست، یعنی دادگاه میبایستی در انتهای دادنامش که داره شخص رو محکوم میکنه بنویسه باید این حکم در رسانه هم منتشر بشه یا در روزنامه. حالت دوم اینه که دادگاه اختیار داره که این حکم رو بده، یعنی حکم به انتشار. و حالت سوم اینه که دادگاه اساساً نه اختیار داره و نه اجبار و نبایستی در اون مصداق حکم به انتشار در واقع بده، انتشار محکومیت شخص بده. به خاطر اینه که ما میگیم تو ماده 36 انگار یک نهاد جدیدی تأسیس شده. خب برای اینکه این 3 حالت رو تفکیک کنیم و ببینیم در چه مصادیقی قانونگذار قاضی رو مکلف کرده که حتما باید حکم به انتشار حکم محکومیت شخص بدی و بعد ببینیم در چه مواردی اختیار داره و در چه مواردی اساسا نه اختیار دارد و نه میتواند و نه در واقع اجباری داره، بایستی بیان مصادیقش رو خدمتون عرض کنیم. ابتدا بریم جایی که قانونگذار تکلیف کرده قاضی رو که حتما بایستی حکم به انتشار حکم محکومیت طرف بدی. کجاست؟ ماده 36 این رو گفته. بچه ها جمعاً 17 مصداق ما داریم که قانونگذار قاضی رو تکلیف کرده باید حکم به انتشار حکم محکومیت بدی. کجا؟ وقتی که شخصی مرتکب به این جرائمی که میگم بشه. این 17 تا مورد ایناست: 1، جرم محاربه، 1، جرم حدیه، 2، جرم افساد فی‌الارض، 1، جرم حدیه، 3، جرم تعزیری درجه 1، 2، 3 و 4. جالبه میگه جرم تعزیری درجه 1، 2، 3 و 4، نه اینکه جرمی که حبس درجه 1، 2، 3 و 4 داره، جرم تعزیری که درجه اون هر مجازاتی میخواد داشته باشه درجه اون 1، 2، 3 و 4 باشه. 4 کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان. خب این 4 تا مصداق اول تو اصل ماده 36 اومده، ما بقی تا مصداق 17 هم توی تبصرهش اومده. پس پنجم 4 تا اولی اینا شد: محارب افساد فعل از تعزیری درجه 1، 2، 3، 4 کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان. 5 رشا و ارتشا، 6 اختلاس، 7 اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورتی که تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری انجام شده باشه. یعنی صرف اعمال نفوذ فایده نداره، اگه تحصیل مال شده باشه مشمولش میشه. 8 مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و غیره در معاملات دولتی و کشوری. 9 تبانی در معاملات دولتی. 10 اخذ پورسانت تو معاملات خارجی. 11 تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت. منظور از بچه ها تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت همون جرایمی که تو ماده 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده، اونا رو بهش میگن تعدیات، جرایمی که تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت محسوب میشه. 12 جرایم گمرکی. 13 قاچاق کالا و ارز. 14 جرایم مالیاتی. 15 پولشویی. 16 اخلال در نظام اقتصادی کشور. و 17 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی. این 17 تا بچه تو این 17 مورد که عرض کردم خدمتون، قانونگذار آمده قاضی رو مکلف کرده که اگر این جرایم اتفاق افتاده بود و تو طرف رو، اون بزهکار رو محکومش کردی به مجازات اصلیش، مکلفی که ته حکمت بنویسی که این حکم میبایستی منتشر هم بشود. همونطور که عرض کردم 4 تای اولی با 13 مورد بعدی یه سری تفاوتهایی دارند. تفاوت اولشون که عرض کردم، گفتم 4 تای اولی تو اصل ماده اومدن و ما بقی اون 13 مورد بعدی تو تبصرهش اومدن. تفاوت بعدیش اینه که 4 تا اولی که گفتم، یعنی محارب افساد فعل از تعزیری درجه 1، 2، 3، 4 و کلاهبرداری بیش از 100 میلیون، بچا انتشار اونها اینه که به شرطیه که، شرط انتشار اونها به شرطیه که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشه. یعنی به شرطی ما میتونیم این 4 تا اولی رو حکم به انتشارش بده، من قاضی میتونم حکم به انتشار بدم که انتشار این حکمها موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشه. اما 13 مورد بعدی که گفتیم تو تبصره اومده همچین شرطی رو نداره. تنها شرطی که داره اینه که میزان مال موضوع جرم ارتکابی اونها 100 میلیون تومان یا بیشتر باشه. خود 100 میلیون تومان یا بیشتر باشه. پس 13 مورد بعدی شرطش اینه که میزان مال موضوع جرم ارتکابی اونها 100 میلیون تومان یا بیشتر باشه. دومین تفاوتشون بچه‌ها اینه که در خصوص کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان، مستحضر هستی در خصوص کلاهبرداری اگه بالای 100 میلیون تومان باشه میشد بنده 4 که تو اصل ماده اومده و باید منتشر بشه. درسته، خود 100 میلیون تومان منتشر نمیشه، خود 100 میلیون تومان. اما اگه خود 100 میلیون تومان تو 13 موردی که عرض کردیم قرار بگیره شامل انتشار میشه. اگه خود 100 میلیون تومان در واقع بیاد توی خدمت رو عرض شود که 13 مورد دیگه قرار بگیره شامل انتشار میشه. اما تو کلاهبرداری اینجوری نیست. چرا؟ چون تو کلاهبرداری اون بند 4 هم داشتیم، میگه بیش از 100 بالای 100 میلیون تومان باید باشه که منتشر بشه. سومین تفاوتش هم اینه که چارتای اولی بچه ها تو روزنامه محلی منتشر میشه، ولی 13 تای بعدی تو روزنامه کثیرالانتشار یا رسانه ملی. اینم هست. اینا سه تفاوتیه که بین اینها گذاشته شده. خب پس دقت میکنید این 17 مصداق مواردی است که الزاماً میبایستی دادگاه در حکمش حکم به انتشار بده. حالا اگر مجازات جرمی قصاص بود، دیدید قاطی این 17 تا قصاص ما نداشتیم اساساً. اگه مجازات جرمی قصاص بود یا مجازات جرمی حد بود، حد غیر از چی؟ غیر از محاربه و افساد فلرزی که تو اجباری ها بودش. اگه مجازات جرمی قصاص بود یا حد بود یا تعذیری بود که درجه 5، 6، 7 یا 8 بود، یا غیر از اون 17 مصداقی بود که الان ما گفتیم، تعذیری بود که غیر از مصادیقی بود که الان گفتیم، اینجا دادگاه اختیار داره و میتونه، اختیار داره، الزام نداره، میتواند از باب مجازات تکمیلی حکم به انتشار محکومیت بده. این حالت دومه که اختیاری هاست. پس قصاصی ها، حدی ها غیر از اون دو مورد، تعذیری غیر از اونایی که تو 36 اومده، دادگاه اختیار داره که و هیچ الزامی نداره، اختیار داره که از باب مجازات تکمیلی حکم به انتشار حکم محکومیت بده. و اگه جرمی که انجام داده باشه صرفا مجازات دیه داشته باشه، اینجا بچه ها نه دادگاه مکلفه و نه اختیار داره که حکم به انتشار حکم محکومیت در رسانه ها بده. خب بنابراین این هم میشه بند 15 که کاملا توضیحاتش رو خدمتون عرض کردیم. حالا که این مصادیق رو خدمتون عرض کردم، 15 مصداق مجازات تکمیلی رو میتونیم بگیم تمام نکاتش رو در عمل خدمتتون عرض کردیم، نکات قانونی و بعضن آزمونیش رو خدمتتون عرض کردیم. حالا که این 15 مصداق کاملا تشریح شد، بریم سراغ این که اگه محکوم ما این مجازات تکمیلی رو حالا رعایت نکرد چی کارش کنیم. در واقع ضمانت اجرای سرپیچیه محکوم از مجازات تکمیلی چیه؟ داره قانون‌گذار مجازات تکمیلی میده دیگه. اگه سرپیچی کرد، الزام نرفت تحصیل بکنه، الزام به تحصیل بهش دادیم نرفت تحصیل بکنه، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین دادیم نرفت سر کار اون کار رو یاد بگیره، یا سایر مواردش، این چه ضمانت اجرایی داره؟ قبل از این که این مبحث رو بگم، دو تا نکته دیگه راجع به مجازات تکمیلی بگم که عملی و کاربردی هستن، بعد برم سراغ ضمانت اجرا. ببینید بچه ها، اولا همونطور که قبلا هم اشاره شد، اگر مجازات اصلی حبس باشه، اول باید حبس اجرا بشه، بعد میریم سراغ مجازات تکمیلی. یعنی بلا فاصله بعد از این که طرف حبسش تموم شد، به محض اینکه آزاد شد میریم سراغ اجرای مجازات تکمیلیش. حالا اگه محکوم مشمول آزادی مشروط بشه، یعنی بعد از اینکه میدونید آزادی مشروط بعد از اینکه طرف مدتی از حبسش رو طی کرد، بعد به صورت میتونه تقاضای، حالا اگه شرایطی داشته باشه میتونه تقاضای آزادی مشروط بده اگه مورد پذیرش واقع شد، مابقی زندانش رو مشروط آزاد میشه. حالا اجمالا بدونید این آزادی مشروط، به صورت مشروط آزاد میشه. خب اگر طرف مشمول آزادی مشروط هم شد، به محض آزادیش محکومیت تکمیلی شروع میشه، یعنی چه حبسش رو تا تهش تحمل بکنه، چه حبسش رو یه سومش رو تحمل کنه یا نصفش رو تحمل کنه، بعد به موجب آزادی مشروط بیاد مشروط آزاد بشه. به محض اینکه آزاد شد، محکومیت تکمیلی او شروع میشه و بایستی اجرا بشه. این نکته اول، نکته اول عملی که گفتم خدمتتون عرض کنم. دومی که یه تأسیسی بچه‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری تو ماده 442 آمده، اگر ملاحظه بفرمایید، مشهور شده به تأسیس تسلیم به رأی، شاید به گوشتون خورده باشه. مثلا میگن برو یه تسلیم به رأی بزن روش تا حکمت کم بشه، شاید اینو شنیده باشید. قصه از این قراره، بزنید تا یه توضیح بدم. محکومی که دادگاه بدوی برای او حکمی صادر میکنه، اگه دادستان از اون حکم تجدید نظر خواهی نکنه، محکوم علیه میتونه تا قبل از اینکه مهلت تجدید نظر خواهیش تموم بشه پاشه بره دادگاه صادر کننده حکم و حق تجدید نظر خودش رو ساقط بکنه، یا اگر درخواست تجدید نظر خواهی کرده تو همین مهلت 20 روزش بره درخواست خودش رو مسترد بکنه و تقاضای تخفیف مجازات بکنه. پس یا بره تسلیم بشه به رأیش، بگه آقا من حق تجدید نظر خواهیم رو ساقط کردم، یا اگه درخواست تجدید نظر داده بره درخواست خودش رو مسترد بکنه، تقاضای تخفیف مجازات کنه. به اصطلاح به این کار میگن تسلیم به رأی دادگاه بدوی. یعنی آقا من رأی دادگاه بدوی رو قبول دارم، نمیخوام تجدید نظر خواهی بشه نه هیچ، تسلیم میشم بهش. اینجا قانون گذار گفته بیاین یه پوان و امتیاز بدین به این محکوم. چیکار کرده؟ گفته قاضی باید تا 1/4 از محکومیتی که بهش دادی رو ازش کسر کنی. 1/4 از محکومیتی که بهش دادی رو الزاماً باید کسر بکنی. البته عرض کردم شرطش چی بود؟ شرطش این بود که آقای دادستان از حکم تجدید نظر خواهی نکرده باشه و طرفم در اون مهلت بیاد این کار انجام بده، در مهلت تجدید نظرش. خب اینجا همون قاضی صادر کننده دادگاه بدوی هست و قانون گذار گفته چون میخوایم یه امتیازی بهش بدیم، در واقع بیا و 1/4 از محکومیتی که بهش دادی رو کسر کن. یعنی حتی اگه قبلا هم بچه با تخفیف دادگاه بدوی بهش حکم داده باشه، باز هم اوج تخفیف رو بهش داده باشه، تا جایی که میتونسته بهش تخفیف داده باشه، باز هم اگه محکوم تسلیم به رأی بشه، این امتیاز رو قانون بهش داده که آقا ملزمی دادگاه تا 1/4 از محکومیتش رو کسر بکنی، ولو اینکه قبلا همش تخفیف داده باشه. خب این امتیازیه برای اینکه رسیدگی های در تجدید نظر جلوش گرفته بشه و بیخودی اطاله دادرسی نشه. حالا سوال اینه که آیا این ارفاق تا 1/4، دقت بکنید، آیا این ارفاق کسر تا 1/4 از محکومیت صرفاً به مجازات و محکومیت اصلی شخص برمیگرده یا به مجازات تکمیلی طرف هم سرایت میکنه؟ نظرتون چیه؟ به نظر میرسه که بچه ها معنی نداره. اگه بخوایم عملی بگیم، در واقع دادگاه مکلف میشه مدت مجازات تکمیلی که در دادنامش اوورده رو تا 1/4 کاهش بده. یعنی وقتی ما میگیم طرف تسلیم به رأی کرد، دادگاه هم بایستی تا 1/4، تا 1/4 هستا بچه ها، این هم دقت کنید و این قید تای رو تو ذهنتون باشه، نه اینکه الزام داشته باشه دادگاه 1/4 حتما کم کنه. مثلا فرض کنید اگه دادگاه اومده بود 2 سال حبس داد، 1/4 میشه 6 ماه، ولی قانونگذار میگه تا 1/4 بیا کاهش بده اگه طرف تسلیم شد بره. یعنی چی؟ یعنی میتونی 6 ماه بهش بدی، میتونی اصلا 1 روز بهش بدی. تسلیم به رأی که شد میتونی 1 روز بهش بدی، چون میگه تا 1/4 کاهش بده. اینم خوب تو ذهنتون باشه. حالا علی‌ای‌حال حرف من اینه، جمع‌بندی بکنم، این ارفاق قانونی هم به مجازات اصلی بچه ها برمیگرده، هم به مجازات تکمیلی. اگه قاضی قرار شد تا یک چهارم کاهش بده، هم میتونه در واقع هم بایستی، اینجوری بگیم بهتره، هم بایستی مجازات اصلی رو تا یک چهارم کاهش بده، هم اگه مجازات تکمیلی تو دادنامه آورده مجازات تکمیلی رو تا یک چهارم کاهش بده. خب حالا از این دو تا نکته فارغ شیم، بریم سراغ همون ضمانت اجرا. آقا ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی توسط محکوم حالا چیه؟ چی کارش میکنیم؟ خب ضمانت اجرای سرپیچی از مفاد مجازات تکمیلی تو ماده 24 اومده. گفته آقا تو مرتبه اول و دوم با هم فرق میکنه، متفاوته. تو مرتبه اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم رو تا یک سوم افزایش بده آقای قاضی. تو مرتبه دوم بقیه مدت مجازات تکمیلی طرف رو به محکومیت حبس درجه 7 یا 8 یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کن. پس اگه طرف از مجازات تکمیلی سرپیچی کرد، مرتبه اولش بود تا یک سوم مدت مجازات تکمیلیش افزایش پیدا میکنه، اگه تو مرتبه دوم بود بقیه مدت مجازات تکمیلیش به محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل میشه. توضیحات تکمیلی و مفصلش رو انشالله اجازه بدید تا جلسه آتی خدمتون عرض بکنم، چون که بحث مفصلی داره، بایستی وارد مصادیق بشیم دونه بدونه و بررسی بکنیم تا ببینیم اساساً امکان تخطی از مجازات تکمیلی هست یا نه. اگر هست حالا چجوری ما بیایم ضمانت اجرا رو برای اون محکوم اعمال بکنیم. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.